دارید که یه سری مسائل رو فراهم بکنید، حتما اقدام کنید راجع به باروریتون و حتما ما بررسیامون رو شروع میکنیم و کوچکترین مشکلی که ببینیم سریع دارو میگیم که حاملگی اتفاق بیفته. به خاطر این هست که سن برامون خیلی مهم. اما مسئله بعدی که توی این مدت باز ممکنه کنار سن خانم ها اتفاق بیفته، بیماری هایی هست که ممکنه مبتلا بشن. یعنی خانم ممکنه مثلا مبتلا به آپاندیسیت بشه، آپاندیسیتی که پرفور شده یا پاره شده، اصطلاحا عمل جراحی انجام میشه، این عفونتی که توی لگن هست ممکنه باعث بشه که لوله های رحمی مسدود بشه. ممکنه خانم باشن که کیست داشته باشن و نیاز به جراحی داشته باشن و حین اون جراحی حالا یا تختان خارج بشه یا قسمت اعظم بافت اون بیرون بیاد و باز خود این هم ممکنه که باعث کاهش باروریشون بشه. یا عفونت هایی هست که خانم ها توی زمان ازدواج به اون مبتلا میشن، این عفونت ها باز میتونه ایجاد چسبندگی توی لوله های رحم بکنه یا توی خود رحم بکنه و باز باعث ناباروری بشه.
درمان ناباروری پنجره‌ای به سوی جوانی جمعیت است، چرا که افزایش سالانه 1% نرخ جمعیت میتواند کشور را از بحران پیری نجات دهد.
بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز. فقط من یه درخواستی هم از شما عزیزان شنونده دارم. پرسش هایی که بر ما رسیده و پیامک ها یک دایره وسیعی از مشکلات زنان شما مطرح کردید. از توده های خشکی مثل فیبرومیوم بگیریم تا بدخیمی ها انواع سرطان، حالا از سرطان پستان تا انواع دیگه، چه تلفنی چه پیامکی، هر کدومو که ما مطرح بکنیم چون نمیشه ناقص در موردش صحبت کرد، خیلی طولانی ما باید وقت بذاریم. اجازه بدید که ما پرسش های مربوط به پی سی او دی و تختان پولیکیستیک رو پاسخ بدیم که از این وادی خارج نشیم. و شنونده عزیز 47 ساله ای داریم که سابقه دوتا سزارین داشتن و البته تختان پولیکیستیک هم دارن. یک سالی هست که هنگام ماهینگی و خونریزی ماهانه درد زیادی در ناحیه لگن دارن، وزنشون زیاد شده که به میگن هر کاری میکنن پایین نمیاد. هفته گذشته سونو انجام دادن، بهشون گفتن که یک کیست 14 میلیمتری داری و تعدادی میوم و فاصله پاکیاشون هم کم شده، یعنی فاصله خونریزی زیاد شده و 14 تا 18 روز و میگن من سابقه اختلال هورمونی نداشتم. الان چگونه باید ایشون پیگیری بکنم؟ بررسی مجدد کامل باید بشن؟
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، اگر این عزیز ما تشخیص سندرم تختان پولیکیستیک براشون داده شده، درسته که سن یائسگی در این عزیزان دیرتر اتفاق میفته، ولی مشکلی که ما در این افراد داریم اختلالات رحمی، اختلالات آندومتر یا کف رحم تو اینها افزایش بیشتری پیدا میکنه. گذشته از اون، در هر خانم بالای 40 سال وقتی اون الگوی قاعدگی تغییر میکنه، حتما باید ما ارزیابی بکنیم و بررسی سلولی از نمونگیری کف رحم در این افراد انجام بشه، به خصوص اگر میفرماین که افزایش وزن پیدا کردن و فیبروم های متعدد رحمی دارن، حتما باید مراجعه کنن و یه نمونه برداری از کف رحم در این عزیز انجام بشه.
خیلی سپاسگزارم. باز هم درباره دختر خانم 14 ساله پرسیدن، گفتن یک سال و نیمه که این دختر خانم ماهینگی شروع شده و 3-4 ماهه که این مقدار نظمش به هم خورده، یه 10 روز خونزی طول میکشه، یه هفته پاکیشون دوباره شروع میشه و هفته به هفته داره این اتفاق میفته. البته براشون یه تعدادی دارو تجویز شده ولی هنوز نتیجه نگرفتن. توضیحی دارین خانم دکتر؟
همونطور که عرض کردم خدمتتون، معمولاً 3-5 سال ممکنه طول بکشه تا نظم سیستم عمل کرده مغز و تختان به روال منظم خودش بیفته. در مورد این عزیز ما، چون باعث اختلال در زندگی و عمل کرده این دختر خانم جوان میشه، حتما باید ارزیابی دقیق تری صورت بگیره. گاهی اختلالات عمل کرده تیروئید یا اختلال ترشح هورمون پرولاکتین میتونه باعث این مشکل بشه، یعنی یه ارزیابی هورمونی باید حتما صورت بگیره و بعد بر اساس یافته ها میشه درمان هورمونی گذاشت تا این بچه دچار مشکل نشه، چون ما این روندی که الان این عزیز ما ذکر کرده در اصل کار و درس این نوجوان دچار اختلال میشه.
بله. خب خانم دکتر، برگردیم به صحبت خودمون. بین پیامک‌ها خیلی از عزیزان دارن تشخیص کیست در سونوگرافی رو مطرح میکنن و وقتی ما میگیم تخمدان پولیکیستیک خیلی ها اینا رو یکی میدونن. یکی ما توضیح میدین همین نمای سونوگرافی و اون شکل و قیافه سونوگرافی در واقع که گزارش میکنه اون تصویر بردار کتبی، این با اون تشخیصی که به عنوان مثلا یک کیستی با یه اندازه خاصی در تخمدان راست یا چپ، اینو با هم دیگه تفاوتشون چیه؟
خیلی تفاوت زیادی دارن. ببینید، اون چیزی که ما به عنوان تخمدان پولیکیستیک معیارش رو در سونوگرافی همکارای رادیولوژیست ما میبینن و مطرح میکنن، کیست‌های خیلی کوچیکه، زیر 9 میلیمتر هستش و تعداد زیاد. اون کیستی که همه عزیزان، عوام جامعه ازش میترسن پاره بشه، پیچ بخوره، خونریزی بکنه، سایزی رو میگن که بالای 3 سانت هستش. اون کیستی که بالای 3 سانت بزرگه و مشکل میتونه برای فرد ایجاد بکنه، معمولا در اثر اختلال عملکرد تخمدان ایجاد میشه. یک فولیکول اولیه رشد نابهنگام پیدا میکنه، رشدش به صورت غیر طبیعی و بیمارگونه میشه، سایز بزرگ ایجاد میکنه. اینجور مواقع ما باید یا درمان دارویی یا اگر پایدار بمونه درمان جراحی بکنیم که باز علل مختلف و انواع متفاوت داره. اون کاملا از سندروم تخمدان پولیکیستیک متفاوت.
بله، و اینا بالاخره پیگیریاشون هم با هم دیگه متفاوت.
کاملا متفاوت
میشه. حالا اگه برسیم، من راجع به کیستایی هم که برامون ارسال کردین از طریق پیامک میپرسم از خانم دکتر. خانم دکتر، برگردیم به گفتگویی که داشتیم. شما تو به عوارض اشاره کردید. خب حالا ببینیم که میتونیم فرد به فردم اینجا مورد به مورد مطرح کنیم. خانمی داریم مثلا ازدواج کرده و میخواد که فرزند داشته باشه، داره برنامه‌ریزی میکنه برای فرزند اولش یا فرزند دومش، تشخیص براش گذاشته شده. دختر خانمایی هم داریم که الان تشخیص براشون گذاشته شده، حالا یا نیاز به درمان داشتن یا نداشتن، کاری نداریم، اون دیگه پزشک متخصص تشخیص میده چیکار باید بکنه برای اون فرد. ما اینجا نسخه پیچی نمیکنیم، ولی برامون بگید که همه اینا نگران اینن که رو باروریشون تاثیر میذاره یا نه.
عرض کردم یه ذره نگرانی این عزیزان کم باشه، چون اینها یائسگیشون خیلی دیرتر اتفاق میفته. در مورد خانومی که ازدواج نکرده، ما باید سیکلش رو مرتب کنیم که درمانهای مختلفی از قرصهای جلوگیری گرفته یا ترکیبات پروژسترونی که به صورت دوره‌ای به این عزیزان داده میشه، سیکل رو مرتب میکنه. وقتی سیکل مرتب بشه دیگه اون تأثیر منفی که اختلال قاعدگی روی کف رحم میگذاره و فرد رو مستعد بدخیمی ها میکنه از بین میره. سیکل که مرتب بشه از نظر روحی هم فرد احساس آرامش بیشتری خواهد داشت. اگر این عزیز ما پرمویی داره، اگر جوش‌های صورت داره، یعنی علائم افزایش هورمون‌های مردانه رو داره، قرص‌های جلوگیری یا داروهای ضد هورمون‌های مردانه وجود دارن که به راحتی میشه این مشکل رو در کنار اون حل بکنه. گفتیم که قدم اولیه در کلیه سنین تعدیل روش زندگی و کاهش وزنه. این برای یک دختر 14 ساله هست تا برای یک عزیزه 60 ساله هیچ فرقی نمی‌کنه. سیگار، استرس، زندگی کم تحرک باید باهاش خداحافظی بشه. چیپس و پفک هم نداریم. اینو به دختر خانمای نوجوان میگم که عشق چیپس و پفک هستن. این رو هم در حد اقل، حالا ماهی یک بار بخورید، ایرادی نداره، خیلی از دست من عصبانی نشن، ولی واقعا سعی کنیم تعدیل روش زندگی داشته باشیم. حالا این دوست ما اومده ازدواج کرده. اولا توصیه‌ای که ما به این عزیزان می‌کنیم، برای اینکه شانس بارداری خود به خود توی این عزیزان بیشتر بشه، توصیه میشه که حتما بارداری زیر 30 سالگی اتفاق بیفته. برای اینکه همونطور که اگه خاطرتون باشه مکرر من عرض کردم، اینا استعداد ابتلا به دیابت رو دارن. وقتی باردار میشن، استعداد ابتلا به دیابت بارداری هم در این عزیزان افزایش پیدا می‌کنه. متأسفانه استعداد ابتلا به فشار خون بارداری هم توی این عزیزان افزایش پیدا میکنه. هر چقدر جوانتر باشند این خطرها کمتره، هر چقدر وزنشون ایدئالتر باشه این خطرها کمتره. پس باید اینها رو مد نظر قرار بدن. حالا یک خانم 27-28 ساله به ما مراجعه کرده، یکی دو سالی هست ازدواج کرده، اومده برای مشاوره برای فرزند آوری. من به این عزیز توصیه میکنم که هرچه زودتر اقدام بکنه. اگر سیکل‌های مرتب داره ولی حالا به دلایل قبلی تشخیص این سندروم براش داده شده، سونوگرافیش تختان پولیکیستیکه، یکم هم علائم پرمویی رو جوش صورت رو داره، اگر سیکل‌ها مرتبه ما اول باید مطمئن باشیم که همسرش مشکلی نداره. توی این عزیزان حتما مهمه که آقایون هم ارزیابی بشن. اگر آقا مشکلی نداره 3 تا 6 ماه میتونیم به این عزیز فرصت بدیم. اگر بارداری خود به خود رخ نداد اون موقع ما باید کمکشون کنیم. یه سری داروهایی هست که تحریک تخمک گذاری توی این عزیزان رو ایجاد میکنه، ما از اون داروها استفاده میکنیم، ولی توصیه اکید من اینه که مصرف این داروها هم باید با کنترل حتما فوق تخصص نازایی باشه. برای اینکه ببینید این عزیزان گاهی اوقات با همین اولین دوره درمان ما بارداری درشون رخ میده، ما خدا رو شکر میکنیم، ولی گاهی اوقات عوامل مداخله گری وجود داره که ما مجبور میشیم مکرر این درمان های تحریک تخمک گذاری رو تکرار کنیم و این داروها بی عارضه نیستن و ما محدودیت داریم در تجویز اونها، نمیتونیم بی رویه تجویزشون کنیم. بنابراین باید حتما تحت نظر فوق تخصص نازایی این داروها تجویز بشه. به راحتی هم میشه سیکل ها رو مرتب کرد، تخمدان ها رو فعال کرد و اگر مشکل دیگه ای نداشته باشن مثل انسداد لوله رحمی یا عوامل مشکلات فاکتورهای مردانه، بارداری در این عزیزان معمولا به راحتی اتفاق میافت.
خانم دکتر، اگر فرد برسه به سنی که دیگه اصلا تخمدان فعالیتش قطع میشه، یعنی سن یا اسگی به بعد، و این تشخیص هم براش قبلا گذاشته شده یا اینکه اخیرا گذاشته شده براش، با توجه به اینکه دیگه اینجا این فعالیت هورمونی به پایان میرسه، آیا بازم این فرد نیاز به بررسی داره و پیگیری یا خیر؟
ببینید همونطور که عرض کردم این عزیزان دیر یائسه میشن، ولی وقتی که فرزند آوریشون تموم شده، یه خانم 40 ساله 45 ساله به ما مراجعه کرده، ما اصطلاحاً یک بیماری داریم به اسم سندروم متابولیک، یعنی این که تنظیم بدن به هم میخوره، اینها استعداد دیابتشون زیاد میشه، اختلالات چربی های خونشون زیاد میشه، اینها ریسک فاکتور برای بیماری های قلبی عروقی دارن. توی این عزیزان و اکثرا هم چاقی دارن. این سندروم متابولیک در کسایی که سندروم تخمدان پولیکیستیک رو دارند بیشتر دیده میشه،
یعنی
و برای
همراهی ما داریم بین سندروم تخمدان پولیکیستیک با مشکلات شایع سلامت که الان داریم تو کشور،
بله، چربی، دیابت، فشار خون و اختلالات قلبی و عروقی.
یعنی اینجا سلامت عمومی هم حتما در کنارش برای ما مهمه. اینکه خانمی هم که تو سن 50 سال به بالا 60 سال به بالا این تشخیص براش گذاشته شده تحت بررسی باید باشه.
یادآوری میکنم این تشخیص رو تو سنین نوجوانی و جوانی تشخیص داده میشه. وقتی این تشخیص داده شد دیگه وقتی یائسه شدن، حالا ما باید سندروم متابولیک رو ازش بترسیم. و اون عرضی که من از اول خدمتتون گفتم و مسئله رو خیلی پررنگ مطرح کردم، برای اینکه اون چیزی که ما اول میکاریم آخر درو میکنیم. اگه اون دختره 17-18 ساله عادت کنه به زندگی سالم، وقتی 47-8 ساله شد یه مادر سالم خواهد بود.
بسیار عالی. یک وقفه کوتاه خواهیم داشت، پیامک باز هم داریم، مطرح خواهم کرد. خانم 28 ساله دارین که البته ایشون 6 ساله که ازدواج کرده و با موی زائد، تنبلی تخمدان تشخیص براش گذاشته شده، اما درمان که شروع شده میگن که حساسیت داره به این درمان‌های هورمونی که براش گذاشته شده. حالا من نمیدونم منظورشون از حساسیت چی بوده، و حالا تحمل دارویی براش مشکله. راه دیگه‌ای هم هست برای این خانم 28 ساله ما؟
ببینید این عزیز ما ذکر نکردن که آیا این درمان ها فقط برای رفع پرمویی و اختلال سیکلشونه یا برای باروریشونه. احتمالاً منظورشون اختلال سیکل و پرمویی بوده. قرص های جلوگیری یکی از شایع ترین درمان هاییه که ما برای این عزیزان توصیه میکنیم. هم ارزان هستش، هم عوارضش کمه. فقط مشکل اینه که خیلی از عزیزان تحمل ندارن، به خاطر عوارض گوارشی واقعا اذیت میشن، اختلال خلقی که ایجاد میکنه اذیت میشن. چرا؟ درمان های جایگزین هم وجود داره اگر مسئله فقط اختلال سیکل قاعدگی و پرمویی باشه. اما اگر این عزیز ما درمان‌های هورمونی برای بارداری رو براش شروع کردن، ما برای باروری چندین نوع درمان داریم. گاهی اوقات از قرص‌های خوراکی استفاده می‌کنیم. اینها هم خب بالاخره ممکنه یک نفر بهشون واکنش بده. گاهی اوقات از آمپول‌های تزریقی استفاده می‌کنیم که خب اینها هم عوارض خاص خودشون رو دارن. ولی اگر واقعاً عزیزی نتونه همه اینها رو تحمل کنه، یک سری درمان‌های جراحی هست به صورت لاپاراسکوپی که ما می‌آییم و با جریان الکتریسیته و لیزر تختان‌ها رو تحریک می‌کنیم. منتها مشکلی که وجود داره به هر حال یک درمان جراحیه و عوارض خاص جراحی رو بیهوشی داره و مسئله دیگه اینه که در معمولا تاثیر این درمان جراحی ما 1 تا 2 سال هست و حتما اگر کاهش وزن به دنبال اون درمان باشه تاثیرگذاریش بیشتره. اگر عزیزی هست که این درمان رو هم نخواسته، نتونسته تحمل کنه یا انجام داده الان دیگه روش تاثیرگذار نیست، درمان کمک باروری IVF معمولاً برای کمک به فرزند آوری این عزیزان توصیه میشه. یه نکته‌ای که لازمه من ذکر بکنم این هستش که بارداری که یکی از بزرگترین موهبت‌های الهیه، به خاطر تغییرات هورمونی که ایجاد میکنه، خیلی از این عزیزان بعد از فرزند آوری، به خصوص بعد از فرزند اول، سیکل‌هاشون تا حد زیادی تنظیم میشه و اون مشکلاتشون برطرف میشه. بنابراین این مژده رو هم در کنار تمام اون بیمها من میتونم به این دوستان بدم.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، اصولا حالا همه عزیزانی که براشون تشخیص گذاشته شده، تشخیص قطعی گذاشته شده و البته به متخصص مراجعه کردن، تو هر شرایطی که هستن اینها پیگیری هاشون باید چند وقت یک بار باشه؟ علارغم اینکه دختر خانمی ازدواج نکرده یا خانمی که ازدواج کرده بچه داره یا نداره، اگر که نیاز به درمان نداشته، نیاز به مداخله دارویی نداشته، این روند آیا ممکنه که پیشرفت بیشتری بکنه؟ به شرایطی بستگی داره و فاصله بررسی ها چگونه باید باشه؟ آیا برای همه میشه یک اصولی رو مطرح کرد، یک روندی رو، یا یعنی که باز با هم متفاوت میشه؟
اگر به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض کنم، اون مهمترین مسئله ما اختلال سیکل قاعدگیه. یعنی باید حتما فرد روی این مسئله کنترل و نظارت داشته باشه. اگر اختلال سیکل قاعدگی شدید نیست، طوریه که هر 1 ماه و نیم یک بار اون فرد پریود میشه، شاید خیلی تو این زمینه ما دیگه دلنگرانی نداشته باشیم. عرض میکنم چیزی که ما ازش میترسیم اختلالات به سمت بدخیمی کف رحم یا آندومتر هست که این به اختلال سیکل قاعدگی ربط داره. در مورد بقیه موارد عرض کردم خدمتتون، چون اینها مستعد ابتلا به دیابت هستن و مستعد ابتلا به اختلالات فشار خون، کنترل‌های دوره‌ای از نظر اختلال تحمل به قند یا گلوکوز باید در این عزیزان انجام بشه و کنترل چربی‌های خون، که این رو بسته به اینکه اون بررسی اولیه ما مختل باشه یا نباشه، فواصل کنترل ما از سالانه تا 2 سال یک بار متفاوت خواهد بود. اگر این عزیز ما سنش بالای 40 سال باشه، خب کنترل فشار خون هم به صورت دوره‌ای در این عزیزان توصیه میشه. ولی اون عرض من، فعالیت ورزشی منظم که ما یک تعریف فعالیت منظم داریم به این صورت که حداقل 30 دقیقه 2 بار در هفته این فعالیت ورزشی منظم رو داشته باشن، فعالیتی که همراه با افزایش ضربان قلب خون باشه بیشتر کمک میکنه و تنظیم وزن جزو مهمترین فاکتورهایی هست که ما به این عزیزان توصیه میکنیم رعایت بکنن. یک سری مشکلات جانبی هم این دوستان دارن، از جمله گاهی اوقات به خصوص اگر افرادی هستن که اضافه وزن دارن و سطح هورمون‌های مردانه‌شون بالاست، اختلال خواب پیدا میکنن. اصطلاحاً توقف تنفس در خواب و این میتونه واقعاً خواب فرد رو مختل کنه، اختلال در خون رسانی و اکسیژن رسانی به بدن ایجاد بکنه. اگر عزیز ما دچار این مشکلاته، حتماً باید پیگیری مجزا و جداگانه براش صورت بگیره. یک سری اختلالات خلقی و افسردگی هم بعضی از عزیزان دارند که اگر این نکته هم در یک عزیزی هست، بررسی جداگانه باید حتماً براش صورت بگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم. باز هم پیامکاری که نگاه میکنم خیلی راجع به فیبروم و سایر توده ها، مشکلات خود رحم، حالا مسئله دیگه زنان مطرح شده. اما یه سوالی هست، بی ربط هم نیست با این موضوع ما، گفتن که از کجا بفهمیم که تخمک گذاری داریم و ماهانه تخمک آزاد میشه؟
یه نکته رو عرض کنم، استرس مهمترین عاملیه که باعث میشه هورمون‌های مضر در بدن ترشح بشن و تخمک‌گذاری رو مهار کنن. بنابراین اگر این دوستی که از ما سوال میکنه سیکل‌های تقریبا منظم داره، تو فواصل 21 تا 35 روز یک بار، نگرانی نداشته باش. اصلا هم کاری به این که تخمک گذاری میکنه یا نمیکنه نداشته باشه. من توصیه‌ام اینه که از این کیت های تخمک گذاری هم استفاده نکنن، چون اون استرسی که من الان بیام از این کیت استفاده بکنم آیا مثبت میشه یا نه، چه روزی استفاده کنم، خودش عملا تخمک گذاری رو مهار میکنه.
در جهرت چی خوام دکتر؟ به درد میخوره؟
خیلی کار سختیه و اصلا اندازه‌گیری اون سخته و باز اون استرابی که به فرد دست میده که آیا درست اندازه گرفتم، حتما باید هنوز قبل از اینکه از تخت خواب بلند شه هیچی نخورده باشه این اندازه‌گیری رو انجام بده، راستش انقدر دشواره که من اصلا به بیمارانم توصیه نمی‌کنم. این درجه
یه خود سخته برای همه بخوان.
اصلا انقدر استرس ساز، خودش بدتر هورمون ها رو ریلیز میکنه.
حواسشون به همون نظم ماهانه،
همون نظمی
باشه
که عرض کردم، و اینکه سیکلشون قابل پیش بینی هست یا نه با یک رنج حدود 7 روز، این یعنی سیکل منظمه و نگرانی نداشته باشم.
بله، خب ما تقریبا 4-5 دقیقه پایان برنامه هستیم. خانم نکته ای هست که خودتونم تمایل داشته باشید روش بیشتر تکیه بکنید؟ من ما خیلی دارو مطرح میکنیم، واگذار میکنیم دیگه، بالاخره عوامل خطر رو میگیم و پیشگیری رو میگیم، علائم هم آشنا میشن عزیزان، میگیم که کی مراجعه بکنن دیگه، بقیهش به عهده درمانگره.
بله،
بنابراین ما دارو رو خیلی روش صحبت نمی کنیم. اما اگه نکته ای هست که خودتون فکر میکنید تأکیدی بیشتری بفرمایید، در خدمتتون هستیم. 4-5 دقیقه
در رابطه با طب سنتی، چون خیلی الان رواج پیدا کرده، من خواستم چند نکته رو خدمت دوستان عزیز ذکر بکنم. ببینید، طب سنتی طب مکمله، در کنار درمانهای اصلی به ما کمک میکنه و در اصل، اصل و ریشه است، یک درمان حمایتیه، مثل واکسن که برای افزایش ایمنی بدن وجودش لازمه. طب سنتی و تعدیل روش زندگی هم یک حالت پایه‌ای داره. یادمون باشه اگر یک خانومی 10 سال ازدواج کرده، 40 سالشه، سیکل‌های نامرتب داره، طب سنتی برای فرزندآوری به این عزیز ما کمکی نمی‌کنه، زمانش رو از دست میده. ولی اگر یک دختر خانومی هست، یک دختر خانم 16-17 ساله است، سیکل‌های نامنظم داره، جوش صورت داره، اضافه وزن داره، چرا؟ من توصیه می‌کنم از طب سنتی استفاده کنه با هدف کاهش وزن، کاهش سطح هورمون ها. یعنی خواهش میکنم دوستان هر مشکلی که دارن اول به متخصص این امر مراجعه بکنن و از اون بپرسن که آیا اصلا طب سنتی رو برای ما توصیه میکنی یا نمیکنی، چون واقعا تشخیص ها متفاوته. ممکنه اون کسی که قاعدگی های نامرتب داره در اصل در معرض یائسگی زودرسه و اگه ما دیر بهش برسیم دچار نارسایی تخمدان حتی در سن 32 سالگی و یائسگی بشه و فرصت فرزندآوری رو از دست بده.
خیلی ممنونم. تلفنی داریم با هم بشنویم.
من 50 سالمه، بعد پریودیم هم تقریبا مرتبه، 1 سال هست که جوشای اطراف چانه و لب دارم. 1 سال پیش رفتم دکتر پوست، به هم قرص اسپیداکسون دادن، اینو که مصرف کردم بهتر شدم، ولی سیکل ماهانم به هم خورد، نامرتب شد، فکر میکردم یا اسگی باشه، ولی الان دوباره که قرص بد شده سیکل تقریبا داره درست میشه، 30-40 روز یک بار شده و دوباره این پیشا برگشتن اطراف لب و چانه. میخواستم ببینم من چی کار باید کنم، مشکل چی دارم، کجا مراجعه کنم، برای دکتر قدرت برم یا زنا؟
خب توصیه شما چیه خانم؟
در مورد این عزیز، خب تشخیص سندرم پولیکیستیک خیلی برای این دوست ما مطرح نمیشه، ولی اختلالات هورمونی هستن که میتونن باعث افزایش این جوش ها بشن. فقط لازمه من به این عزیز ذکر بکنم مصرف اسپینولاکتون یکی از عوارضش اختلال قاعدگی هست، یعنی میاد جوش ها رو خوب میکنه ولی خودش باعث اختلال قاعدگی میشه. و با توجه به شرایط سنی شما، توصیه اکید من اینه که حتما به یکی از همکاران متخصص زنان مراجعه بکنید تا ارزیابی های بیشتر در مورد شما صورت بگیر.
خیلی خیلی ممنونم خانم دکتر. ما تقریبا دیگه 2 دقیقه پایانی برنامه هست. حالا شرح حالای مفصل زیاد داریم توی پیامک ها. من میخوام یه اشاره مختصری، چون خیلی راجع به کیست تخمدان از ما پرسیدن، راجع به کیست تخمدان یه توضیح مختصری برای ما بدید پایان برنامه. حالا سخته تو 2 دقیقه ولی
سعی میکنم. ببینید، کیست تخمدان ممکنه اصلا مهم نباشه. خیلی مهمه که سونوگرافی در چه تاریخی انجام میشه. اگر در 5 روز اول سیکل قاعدگی فرد سونوگرافی انجام شد و کیست تخمدان بود، باز هم انواع مختلف داره. بعضی مواقع کیست هایی هستن که آندومتریوزی هستن، بعضی موقع کیست های درموئید هستن. اینها حتما لازمه که به متخصص مربوطه مراجعه کنن. ولی اگر کیستی ساده هست و زیر 3 سانت هست و سیکل فرد مرتبه، نگران نباشید. نمیگم یک بار مراجعه نکنه، حتما یک بار مراجعه کنه که خیالش راحت باشه، ولی دلنگرانی نداشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، فرصتی بود در خدمتتون خانم دکتر. یه عده‌ای هم از رژیم غذایی پرسیدن، یه مختصری هم اگه در مورد رژیم غذایی هم راجبه خیلی تاکید کردین شما، رژیم سالم، حالا هر اون چه که برای بیماری غیرواگیر ما همیشه میگیم دیگه، و هم در مورد کیسه تخمدان پرسیدن، هم در مورد پی سی او دی.
ببینید، در مورد رژیم غذایی توصیه میشه که کل کالری دریافتی در رژیم در این افراد کاهش پیدا بکنه، قندها کاهش پیدا کنه و حتما از مواد غذایی استفاده کنن که مواد افزودنی نداشته باشه.
ممنون از حضور شما، ممنون از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. به پایان برنامه رسیدیم، اگر نمیتونستیم مفصل باز با شما صحبت بکنیم، حضور خانم دکتر زهرا حیدر رو داشتیم، ازشون خیلی سپاسگزارم. فلوشیپ ناباروری و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران درد من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه یه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستان واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
Don't be mad.
تو دستم واسه تو
ایران،
جان من خلیج واسه تو. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، تویی اوج تمام.